عصر شماست. 27:86:10:55.
من از برنامه رادیو سبا خیلی خوشم میاد، مخصوصا عمو سوابگی. عمو سوابگی دوست دارم. محمد مرادی هستم از قزوین.
عمو دارد به یاران مهر بسیار، شود از مهرتان از شور سرشار. همیشه در پی ایجاد خنده است، چرا که دوست می‌دارد چنین کار.
سلام، من از شنوندگان طرف آخرس شما هستم، فهیمه یونسی هستم، ولی نتونستم ساز شما تلفنتون رو بگیرم، اینقدر اشغال بود، ولی این یکی خیلی عالیه پیام بذاریم. ممنون از صدای زیبای آقای استاد پیامکی عزیز و واقعا هول شدم چون فوری گرفت شما رو. آره ممنون از دستم در کارا، دوستتون دارم، خدا قوت. من از شنوندگان پرواقص اولینای شما هستم، یعنی روز اول که افتتاح شد من بودم. آره به همم پیشنهاد میکنم. قربون شما، روز و روزگار بر شما خوش باشه. خدا حافظ.
تشکر سرکار خانم یونسی گرامی. پروپاقوس هستی مهربان یار، پروپاقوس هستی مهربان یار، و هستی از صفا و مهر سرشار، و هستی از صفا و مهر سرشار. همیشه چشم در راهیم ای دوست، همیشه چشم در راهیم ای دوست، که آید از سویت پیغام بسیار، که آید از سویت پیغام بسیار.
و اما میرسیم به پاسخ سوال هوش این هفته سوامک. خدمت رو عرض کردیم که در زبان شیرین فارسی کلمه‌ای وجود داره که همه میتونن اونو درست بنویسن و تا حالا کسی به یاد نداره که حتی یک نفر اونو غلط نوشته باشه. از شما عزیزان خواستیم که برای ما بفرمایید اون کلمه کدام کلمه است؟ همونطور که اکثر شما تیزهوشان عزیز پاسخ صحیح دادید، بله اون همون کلمه درسته. کلمه درست رو همه درست بنویسن تا حالا کسی کلمه درست رو غلط ننوشته. اسامی تیزهوشان عزیزی که پاسخ صحیح دادن رو در برنامه‌های بعدی اعلام خواهیم کرد. خب با سپاس و تشکر از شما عزیزان دلی که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید، بنده محمد عوضی به اتفاق شاعر برنامه محمد جاوید و هنرمندان پیش کسوت امیر پارسی، جواد انصافی، عباس محبی، مهدی بهنام و همکار هنرمندمان مونیکا جهانبان با افتخار در خدمت شما.
به پایان آمدی برنامه شمایی، در این جا می کنی هم را فرامون کنی، باور که بمب خنده مایی.
آهنگساز برنامه مشتبه تیموری، نوازنده ضرب محمد تیموری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاری. خدا نگهدار.
سوامک نیست جای قصه و غم، در این محفل بساط خنده جور است، بر ما موج خندان سماری. سوامک نیست جای قصه و غم، چرا که ما ز درد و غم جدایی، در این محفل بساط خنده.
برنامه سوامک از رادیو سوا تقدیم حضورتون شد. در ادامه دعوت میکنم لاف باف رو بشنوید.
هر روز یه قصه تازه میبافن،
از موشک های خیالی تا دستور حمله با کنترل تلویزیون.
خلاصه هرچی لافشون بیشتر، گافاشون هم فالشتر.
خب پس کمتر بباف ای لاف باف.
لاف باف، برنامه ای از
رادیو سوا.
سلام و صد سلام به شما شنونده های باهوش که تاریخ رو نمی کنین فراموش. چرا گفتم تاریخ؟ چون آمریکا فکر میکنه ما جنایتاشو فراموش میکنیم، ولی نه، ما یادمون هست که چی کارو کرده. یکی از ویژگی های آمریکا اینه که هر جا پا میذاره تا 100 سال بعدش هم میمونه. بعضیا میگن آمریکا همه چی داره، دلار داره، ناو داره، هالیوود داره، رئیس جمهور موهنایی داره، ولی چیزی که بیشتر از همه داره حافظه ضعیفه. مثلا هنوز جنایات ویتنام از حافظه تاریخ پاک نشده، ولی خودش یادش رفته اونجا چی کار کرده بوده. رفته بود با شعار دموکراسی ولی بمب خوشه‌ای پخش میکرد. رفته بود با ادعای حقوق بشر ولی برگشت با میلیون‌ها کشته و یک نسل سوخته. یعنی آمریکا هر جا دمن صلح زده، دنیا رفته سری کلاه ایمنی سرش کرده، چون همه میدونن فقط لاف صلح میزنه و در اصل دنبال آشوب و جنایت. آخه کشوری که فرق دموکراسی با اعزام نیرو رو نمیفهمه، معلومه آخرش با چک بمیره توی ویتنام و کشتار را میندازه. و از اون روز تا حالا هر جا آمریکا خواسته به کسی آزادی بده، یا خاکستر شد یا نفتش تموم شد، یا به اسم آزادی آزادیشون هم ازشون گرفتن. بله، لاف آزادی و صلح زدن یه چیزه، جنایات و کشتار مردم بیگناه توی سراسر دنیا چیز دیگه است. خلاصه که برنامه امروز لافاف انگوش گذاشته رو همین مسئله. خانم ها، آقایان، لطفاً بنشینید، کمربندها رو ببندین که آفت خانم خوش زبون و خبرچی تیز بینمون میخوان دستشون رو رو کنن. پس بریم ماجرای امروزشون رو بشنویم.
وقتی لاف میزنن که دنیا رو گرفتن، ما اینجاییم تا بگیم نه خیر، فقط چند تا هشتگ گرفتن. لاف باف از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
صبح بیرونی پارک سبا.
سلام آقا، به به، خوب نیمکتی رو زیر سایه انتخاب کردی یا منم میتونم اینجا بشینم کنار شما؟
به به به، بلی بفرمید، خیلی بفرمید، بذارید برستم مرتبتی نه بفرمید. نگاه کن آقا، نیمکت رو تازه رنگ کرده بودن. ای دادی فضلت، تمام لباسم روح روی ناریزی شد.
به 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 به، عالی شد، چه اثر هنری خلق شد واقعا. پیرهن سفید و راه راه نارنجی نیمکت، به به، چه رنگ نارنجی هویجی هم زدن واقعا، چه سلیقه‌ای در شهر داری.
آخ آخ داداشی، نیمکت تازه رنگ زدن، چرا کسی چیزی نمیگه خب به آدم؟
خب عزیزم، ما اول رنگ میزنیم بعد تابلوی تازه رنگ شده رو میچسبونیم، اونم اگه بچسبونیم. حالا شما هم از شانس بهتون لباس سفید پوشیدی، چه لباس سفیدی، پلوخوری دامادی طوری هم هستش، مبارک باشه. با نشستی وسط نارنجی ترین نیمکت پارک.
ای وای، و داده سیدی تیسو دستت سودم سبیه آب حویز بستنی.
نه بابا، تازه خوبی که رنگش نارنجی، اگه صورتی بود که خیلی وضع خرابتر میشد.
ولی دنت رو نارنجی چه سلیقه ای آخه؟
میدونی رنگ نارنجی رنگ معمولی نیستا، یه رنگی که یه دوره‌ای زندگی ملتی رو نابود کرد. آمریکا تو ویتنام با یه ماده شیمیایی به اسم عامل نارنجی اومد گفت دارم جنگل زدایی میکنم، ولی در اصل داشت آدم زدایی میکرد.
عامل نارنجی سی؟ عامل نارنجی دیه اینو سنگ ساخته بوده سی هست یتر؟
نه عزیز دلم، یه جور علفکش شیمیاییه که آمریکا نزدیک 12 میلیون گالونش رو ریخت رو سر مردم و جنگلای ویتنام، گفت برای مقابله با سربازای دشمنه، ولی نتیجه شد سرطان، نقص مادرزادی، نابودی محیط زیست و وقت چیا برات بگم، و هنوز هم که هنوز اون مردم دارن تاوانش رو پس میدن.
ای بابا دودست، این آمریکا هر زب میره رنگ مرگ میکواسته ها، واقعا عدم ناتویی.
تازه از خودشونم که میپرسن کی مقصره، میگن ما غافلگیر شدیم، نمیدونستی عوارض داره. انگار مثلا خودشون خبر نداشتن که چی کار دارن میکنن، ما اصلا حواسمون نیست. مثلا یهو دیدن بمب شیمیایی افتاده عجیبشون رو سر ویتنامیایی، وای بمب افتاد مثلا اینجوری.
آزید روز اونا گفتن ما باور کردیم حتما. خب این پیرسفید ما که راه رو نانیسود و قطعا سرداری گردن نمیگیره، ولی ویتنامیارتی اونا که عامل نارنجی خوردن کسی مسئول شد بالاخره؟
فعلا که نه، ولی خوبه بدونی ویتنامیا 20 مرداد رو گذاشتن روز قربانیای عامل نارنجی. شاید رنگ این نیمکت هم یه جور ادای احترامه، نمیدونم. تو هم هر کی گفت این چه مدل پیراهنی، همینو بگو، بگو ادای احترام به اون ویتنامیای بیچاره است.
آره فقط فرق دیده که من لباسمو میسورم، ولی اونا زخمتون هنوز مونده و واقعا زخمتون پاک نمیشه.
دم شما گرم که فهمیدی و تأثیر گرفتی واقعا. حالا بریم با هم یه آب هویج بخوریم مهمون من، تا این یادت بره لباست چی شده. بریم داشت.
ای دوست آب هویج خیلی مشکر توی هوا میتسری دست ما نرده کنی. نه زحمت دیده نمیدن.
نه چه زحمتی، تشریف بیار بریم با هم بخوریم.
خیلی مشکر مشکر.
نگاهی طنز و نیشدار به روایت‌های خیالی، تبلیغات قلوب شده و رسانه‌هایی که از ترس قصه می‌سازند در لاف باف.
عصر داخلی استودیوی خبرچی.
و اینجا پادکست خبرچینامه است، جایی که از لایه پنهون خبرها حرف میزنیم. امروز میخواییم درباره یه گنبد 15 میلیون دلاری حرف بزنیم.
چرا با باز که دره گذاشی و خبر چی؟ شوید تو آوردم تره تازه.
بح بح، آفت خانوم فرشتهی شوید به دست. بیا تو، بیا تو، منم تازه داشتم این پادپخشم رو ضبط میکردم. بیا
پادکست درباره چی میگی باز؟ نکنه داری درباره خباز این شویدر تالیک بکنی تو این پادکست حرف میزنی؟ حالا چی کار کردی؟ مزاهم شدو؟
نه بابا شرف یه مراهبی، ولی الان داشتم یه پادپخش میساختم درباره حمله ایران به پایگاه العدید آمریکا که تو قطره، ماجرا رو که در جریانش هستی.
اوه باز یه خبر داغ، چیکار کردیم به اونا؟
ببین یه چیز بگم دلت خنک شه، ایران رفته توی اون پایگاه یه چیزی رو زده به اسم رادوم. حالا فکر نکن یه چیزی بی‌ارزشه، نه، یه گنبد سفید که توش آنتن و رادار و دستگاه ارتباط امن میذارن. 15 میلیون دلار هم خرجش کرده بودن برای اینکه بتونن راحت از توی قطر با ژنرال‌های واشنگتن تماس ویدیویی بگیرن، جنگ دیجیتالی را بندازن و مثلا لاف بیان و بگن ما خیلی خفنی.
خب حالا چی رفته خطشون رو قطع کردی؟
آره دیگه، دقیقاً زدیم وسط همون گنبد. یعنی از این به بعد اگه بخوان زنگ بزنن فرماندهشون رو صدا کنن، فقط باید داد بزنن یا با دود علامت بدن دیگه.
یعنی اون گنبد چی فنا رفت؟
بعد جوری هم به فنا رفت، ولی تبخیر شد دیگه با یه ضربه دقیق. خلاصه اون گنبد که واسه حفظ ارتباط امن ساخته بودن الان تبدیل شده به گنبد ناکارآمدی، یه جورایی زدیم به نقطه کورشون.
پس دیگه نمیتونن از اونجا جاسوسی کنن و حرفای ما رو شنود کنن؟
نه عزیزم، اگه بخوان چیزی بشنون فقط میتونن صدای خشخش شیویت خشک بشنون دیگه. خشخش
ای جان دلو، از این به بعد پایگاه فقط به درد پختن شیویت پلو میخوره. بریم اونجا لغت تو زمین شیویت بکاریم من خوش کنم، یه استفاده بشه از اون زمین که صافش کردیم.
آره واقعا یه جوری صاف شده میشه تو شیویت کاشت.
پس پادکست تا ادامه بده، مام تا تو زب میکنی سفارش نهن و ترخون و آلو خشک خواهری تو مماده کنم که گفته یه بار دیگه مهمون داره.
پس من اسم پادپخشم انتخاب کردم به کمک تو، از گنبد جودزیک تا مزرعه شیوید، پایان یک ارتباط امن.
خیلی قشرفته ما لفو میگیره، یعنی خندم میگیره. همه خوبه.
بله متشکرم.
لاف باف، جایی برای واکاوی شایعه ها و ریش ریش کردن دروغ ها. لاف باف از رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
رفقا اینم از ماجرای امروز ما و این گنبد پوشالی آمریکایی‌ها که هی گفتن امنه امنه امنه، بعد فهمیدن قابلمه‌های آفت خانوم از اون گنبد محکم‌تره. گنبدی که قرار بود ارتباطات سری و مهمترین سیگنال‌های نظامی ازش رد شه، حالا خودش شده یک سیگنال واضح برای دنیا. هیچ گنبدی جلوی هوش و دقت موشک‌های ایرانی رو نمی‌گیره. آره عزیز، اونایی که تا دیروز دنبال شنود امن بودن، امروز دنبال جای برای قایم شدن میگردن. ما اینجا این با مردم، کنار مردم. ما بوی حقیقت رو از فرسخ ها دورتر هم تشخیص میدیم. پس تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارید.
همراهان گرامی رادیو سبا، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید. در این لحظه برنامه از قضا تقدیم میشه.
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دلمرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره‌ای نداریم جز دست زدن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم، باید یه غذای من در آوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
از
همه آرد تو کابینه؟ فکر کنم تنوع آردهای تو کابینت من از تنوع آردهای یه قنادی هم بیشتره. دیگه وقتشه با آرد یه چیزی بپزم. اینجا آرد برنج داریم، آرد گندم، آرد نخوچی. آفرین، اینا خراب میشه به نظرم اگه زود به فریادشون نرسم. آرد جو، حتی آرد سوخاری آخه چرا من باید داشته باشم؟ البته از این آشپزخونه هیچی بعید نیست. اصلا با آرد نخوچی مگه میشه غذا درست کرد؟ آرد نخوچی تا اونجا که ذهن من یاری میکنه بیشتر برای شیرینی پزیه. حالا فرض کنیم مثلا آرد نخوچی و آرد سوخاری رو بخوایم هم قاطی کنیم، چون از همه بیشتر مونده، با اینا یه غذا درست کنیم. نمیدونم، بریم چند تا پیشنهاد آردی پیدا کنیم یه خورده فکرمون کار بیفته. اومدم سراغ جستجوی مجازی و یه کمی با کلید واژه آرد جستجو کردم. بیشترین نتیجه‌ای که بهم داد شامی کباب بود. چرا؟ چون یکی از اجزای اصلی شامی کباب آرد نخودچیه، یعنی با گوشت چرخ کرده و پیاز و آرد نخودچی درست میشه. اما خیلی هم با لپه درست میکنن، یعنی به جای آرد نخودچی لپه رو میپزن، له میکنن و به گوشت اضافه میکنن. توی این جستجو به یه چالش جالبی هم برخوردم درباره تاریخچه شامی. یه جایی نوشته که شامی نوعی کباب محلی هندیه که با گوشت چرخ کرده درست میشه و یکی از غذاهای محلی هندوستان، پاکستان و بنگلادش حساب میشه. که البته اینم نوشته که توی این کشورها به جز گوشت چرخ کرده از نخود فرنگی، تخم مرغ و ادویجات گرم درست میشه. یعنی شامی رو با نخود فرنگی درست میکنن توی هندوستان و پاکستان و بنگلادش و این کشورها. جالبه، یعنی به جای لپه نخود فرنگی میریزن، خبری از آرد نخودچی هم نیست. حتی به تفکیک اسم برده که مردم حیدرآباد، پنجاب، کشمیر و سند این خوراک رو به عنوان میان وعده میخورن. بعدم این که تو هندوستانم خیلی غذای محترمی، البته هندیا به همه چی احترام میذارن، مثلا به گاوا، میمونا و حتی به شامی کباب. و انقدر احترام میذارن به شامی کباب که این غذا رو توی اعیاد مذهبیشون هم میپزن و میخورن. و کنارش هم سالاد یا چاشنی از پیاز و آب لیمو یا آب کوره و سبزیجات و اینا، براش سس هم درست میکنن، یه همچین سسی. درباره تاریخچه‌شم نوشته که تاریخچه خیلی دقیقی ازش نیست، ولی یه روایت قدیمی هست که میگه شامی کباب و یه آشپز برای پادشاه مغول تو زمان سلطه مغولان در هندوستان اختراع کرده. چون پادشاه دندوناش قدرت خرد کردن و تکه کردن گوشت کباب شده رو نداشته، این آشپز اومده گوشت رو کاملا له کرده و یه شامی کباب با بافت خیلی نرم درست کرده برای پادشاه. خیلی به نظر داستان واقعی میاد، ولی من توی یه کتاب خیلی قدیمی یه داستان دیگه پیدا کردم. الان حسابی دچار چالش شدم با تاریخچه شامی کباب، نمیدونم کدومش درسته. توی این کتاب قدیمی میگه اصلا منشأ کلمه شامی روشن نیست، شاید هم واقعا شامی از شام اومده باشه. یعنی اصلا میاد تمرکز میکنه رو اسم این غذا، میگه چرا اسم شامیه، نکنه واقعا از شام اومده. و برای این یه سند و مدرکی هم داره، میگه هنوز تو سوریه و لبنان یه نوع کتلت با گوشت کوبیده و بلغور درست میکنن که شبیه شامیه، هرچند خودشون بهش نمیگن شامی، خودشون میگن کبه. و حدس میزنه که ذوق ایرانی ها این کبه رو تلطیف کرده و یه کمی بومیش کرده و تبدیلش کرده به شامی. بعدم چون از اون طرف، یعنی از سمت شام این ایده رو گرفته بوده، اسمشو گذاشته شامی. ولی همه اینو حدس نویسنده است. قدیمی ترین دستوری هم که برای شامی پیدا کردم، شامیه که با لپه درست میشه.
دستور پختشم خیلی جالبه. گوشت اول با پیاز و زردچوبه و نمک و فلفل میپزه توی آب. وقتی که گوشت 2 ساعت پخت، اون طرفم لپه رو میذاره که بپزه. بعد هر دوتای اینا که پختن، حالا میاد گوشت و لپه رو با هم دیگه چرخ میکنه. بعد روی این دوتا تخم مرغ میزنه و یه مایه شامی درست میکنه و بعدم سرخش میکنه دیگه. شبیه حلقه درش میاره و بعد سرخش میکنه. یعنی این دستور قدیم شامی شکلی، خبری هم از آرد نخودچی نیست. البته تو نکته هاش گفته که اگه مایه شامی شل شد میتونید یکم آرد نخودچی بهش اضافه کنید و سفتش کنید. حالا آرد نخودچی کجاست؟ تو کدوم دستوره؟ تو دستور شامی کبابه. یعنی توی منابع قدیمی تر دستور شامی با دستور شامی کباب فرق میکنه. اونی که با گوشت چرخ کرده و آرد نخودچی و تخم مرغ درست میشه مایش، شامی کبابه نه شامی، که اصلا با گوشت چرخ کرده درست میشه و پیاز رنده شده و آرد نخودچی و تخم مرغ. همه اینا رو هم قاطی میکنیم و چنگ میزنیم، حالا نمک و زردچوبه و فلفل و اینا هم میزنیم و بعد تبدیل به حلقه و سرخ شامی کبابا درست میشن. ظاهرا شامی کباب آسون تر هم از درست کردنش. حالا برگردیم به آشپزخونه تا بهتون بگم چه بلایی قرار سر دستور شامی کباب بیاریم. اصطلاحاتی مد شده دیدین، خیلی خارجیه. من اومدم تو یخبند یه بسته گوشت چرخ کرده بردارم، اصطلاحاتم بهتون میگم. مثلا غذاخوری میگه فلان غذا، حالا که توش یه گوشتی هست، گوشتش میخواید گریل شده باشه یا سوخاری. به نظرتون این اصطلاحات چرا برای غذاهای قدیمی تر وجود نداشته باشه؟ یعنی مثلا فرض کنیم من اینجا توی کابینت از این آردهای سوخاری که دارم یه استفاده بکنم، هم از آرد نخودچی استفاده کنم هم از آرد سوخاری. خب وقتی یه مرغ ساده، یه مرغ سرخ شده ساده، بذاریم من این آردها رو بردارم، دو نوع سوخاری و غیر سوخاری داره، چرا شامی کباب سوخاری نداشته باشه؟ من با اجازتون این گوشتای چرخ کرده رو میخوام به جای آرد نخودچی با آرد برنج مخلوط کنم، چون من اینجا الان آرد برنج هم دارم دیگه. آرد نخودچی مقدار ممکنه تاثیرات جدی به گوارش داشته باشه، همه نمیتونن از آرد نخودچی استفاده کنن. اسمش خیلی ساده است ولی استفاده ازش خیلی ساده. اسم میخوام یه مقدار آرد برنج بیارم، به این گوشت چرخ کرده اضافه کنم، تخم مرغم که هست و پیازم رنده کردم، چون هر جا گوشت باشه به هر حال پیازم باید باشه. یه سری ادویه هم به دلخواه میخوام اضافه کنم، نمک و فلفل، یه کمی آبیشن، یه کمی تخم گشنیز پودر شده و پودر گوجه. من دوست دارم که الان این ادویه ها رو اضافه کنم به این غذای اختراعی امروزمون. حالا آرد سوخاری این وسط چی میگه؟ میخوام چیکار کنم باهاش؟ شما اجازه بدین من این مایتابه، کومه این مایتابه رو بذارم روی گاز و روغنمو بریزم داغش رو بذاریم من زیر این مایتابه روشن کنم و شروع کنم به سرخ کردن شامی کبابا به صورت حلقه. هم میخوام درشون بیارم. حالا اون طرف من یه مقدار قارچ هم دارم توی یخچال که میخوام از این قارچ هم امروز استفاده کنم. میدونید که قارچ رو باید همیشه تازه خرید و استفاده کرد. شما اگر که قارچ رو بخرید بخواید انبار کنید، عمر زیادی نخواهد داشت، حتی توی یخچال. از اون مواد غذایی که هر وقت بخواید باش غذا درست کنید باید بخریدش، منطقیش اینه. یه مقدار از این قارچا رو میخوام بیارم، یه چند تا تخم مرغ اضافه هم بذارید بردارم. خب حالا بهتون میگم اینا رو میخوام چیکار. طرز سوخاری کردن رو که دیگه حتما همتون تا حالا یه بار رفتید توی فضای مجازی گشتید و پیدا کردید. خب و میدونید که یه کمی آرد لازمه، آرد سوخاری لازمه، آرد گندم لازمه و یه خورده تخم مرغ. یکی دوتا تخم مرغ توی
ظرف میشکنیم و اینو میذاریم توی یه کاسه اینجا باش. من توی دوتا ظرف گود دیگه آرد سفید و آرد سوخاری میریزم. این شامی ها که سرخ بشه هر کدومش، به قول قدیمی ها هر گل شامی که سرخ بشه، من اینو اتو روغن درش میارم، یه دور توی آرد سفید میچرخونمش و بهش آرد بچسبه، بعد میپلکونمش توی تخم مرغی که زدم تا بافتش از هم جدا شه دیگه چسبناک نباشه، اون وقت میپلکونمش توی آرد سوخاری، بعد دوباره میذارمش سوخاری.